بسم الله الرحمن الرحیم. در مقام سوم سخن پیرامون این بود که آیا ورع و تقوای بیشتر در مجتهدان موجب تفضیل در مقام تقلید می شود یا نه؟ فرقی نمی کند اوره و غیر اوره در عرض هم و در مقام تخییره. اقوال را ذکر کردیم، بعد پرداختیم به ادله‌ای که برای ترجیح اورع هست، این را مقدم داشتیم. دلیلش هم اینه که شاید حداقل در این دوره‌های متأخر اکثریت به سمت عدم مرجحیت نسبت به اورع هستند، اورعیت را مرجح نمی‌دانند. ببینیم که چه ادله‌ای برای مرجحیت اتقا بودن و اورع بودن وجود داره. مهمترین دلیلی که به عنوان دلیل اول اینجا برشمرده شد این بود که ادله‌ای که در بحث عرض شود که مجتهدان مساوی وجود داره و افاده تخییر میکنه، این ادله لبیه هستند و قدر متیقن اینها هم اونجاییست که این مساوی ها در جهات اورعیت تفاوتی نداشته باشند. یعنی همانطور که در علم مساوی هستند، در ورع و تقوا هم مساوی باشند. اما اگر تفاضلی بود، اینجا شک در تعیین و تخییره و باید مراجعه به اصالت و تعیین بکنیم. این دلیل بود. این دلیل که همه بزرگان، یعنی در کلمات مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای خویی، حضرت امام، آقای فاضل و آقای تبریزی، بزرگانی که و مرحوم آقای مرتضای حائری بحث کردن، همه اینا رو که مراجعه بکنید، این اصالت و تعیین عند الشک فی التعیین و تأخیر در همه کلمات آمده. این محل اشکال قرار گرفته بود به مناقشاتی که 4 از این مناقشات را تا کنون بحث کردیم. مناقشه 5 ممکنه کسی اینجا متوجه مسئله بکنه و گاهی هم دوستان اینجا سوال هم می‌کردند و اون مناقشه این بود که تفاوتی است بین اعلمیت و اورعیت، از این حیث که تشخیص اورعیت و مدارج و مراتب قدس و تقوا تشخیص بسیار دشواری است و به رغم این که اعلمیت هم خود مواجهه با مشکلاتی در مقام تشخیصه، اما در اورعیت و اتقا بودن دیگه این مسئله دونهو خرط القتاد، این که کسی واقعا به یه اطمینانی برسه که این شخص از لحاظ قدس و تقوا از اون دیگری برتره، اون وقت این مقدمه اول مناقشه است که تشخیص اورعیت و عدلیت بسیار 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 دشوار و مشکل و پیچیده است، در حدی که شاید مثلا بشود گفت که حد اکثر یه زنونی ممکنه برای کسی حاصل بشه، اما اینکه به نقطه‌ای برسه که یک اطمینانی باشه، این بسیار بسیار نادره. این یک. دو، اینکه خب یک بعید است که یک عامل و شاخصی که در مقام شناخت و تطبیق اینقدر دیریاب دستیابی به اون دشوار و مشکل تشخیص اون میسر نیست، این بیاد مبنای این افضلیت، ارجحیت و تقدیم یکی بر دیگری بشه. شبیه این شبهه در اعلمیت هم داشتند. گاهی هم اینجا ما اشاره می کردیم که تشخیص اعلمیت به این سادگی نیست، به ویژه اینکه در عالمیت نکته ای می گفتیم که شاید اینجا هم جریان داشته باشه و اون این که خیلی وقتها در عالمیت تعارض بینات، در عالمیت خیلی وقتها تعارض بینات، حداقل تو این دورهایی که ما یادمون هست معمولا بینات متعارضه، عالمیت بینات درش متعارضه. خب اینم یعنی جمعی از خبرگان، افرادی که مثلا با ایشون بیشتر ارتباط داشتن، به هر دلیلی این آقا را ترجیح میدن، جمع دیگه در علم اون را ترجیح میدن. خب این قصه در ورع و تقوا هم ساری و جاریه، به اضافه این که حالا ذات عنصر و گوهر و جوهره ورع و تقوا یک امر بسیار درونی تر و پیچیده تره و تشخیص اون با این مشکلات مواجهه. اینم ممکنه به ذهن کسی این خطور بکنه. خب اینم ارشاد که جوابش خیلی جواب پیچیده‌ای نیست، این مناقشه خیلی وارد نیست، به صرف این که یک امری تشخیص اون دشواره که نمیشه گفت که بنابراین ما براش هیچ ارزش و اعتباری قائل نباشیم. این موجهی برای این نیست که بگیم چون تشخیصش خیلی مشکله پس اعتباری برای اون قائل نیستیم. ضمن این که درست مشکله، ولی اینجور نیست که بگیم اصلا نمیشه. بله در عالمیت هم میگفتیم، این نکته رو میگفتیم که یه مواردی است که تفاضل بین اشخاص در علم کمه، یعنی تفاضل محسوسی نیست، یه ذره آدم ظنش به این طرفه یا مثلا زن احتمال قوی تری از این قبیله، ولی در این حال تفاوت ملموس و محسوس بالایی نیست. اینا رو ما میگفتیم مثلا بذارید کنار، مثلا اینجا نه، اونجایی که یک تفاوت ملموس و محسوسیه. حالا اگر کسی این یه نکته بود که میگفتیم این تفاوت‌های محسوس نسبتا روشن اون ملاکه، نه هر تفاوتی که تشخیص اون تفاوت‌های خفیف خیلی سخته، ولی فاصله‌هایی در یه مواردی پیدا میشه که فاصله‌های نسبتاً واضحی پیدا میشه و اون چرا ما اون فاصله را و اون جایی که رو وضوح پیدا کرده بذاریم کنار، این گاهی میشه دیگه، این بحث عالمیته. و از این یک جهت که به صرف مشکل، اولا به صرف مشکل بودن نمیشه گفت که این ملاک اصلا مد نظر نباشه، ثانیا مشکل بودن این به طور مطلق که بگیم النادر و کلمعدومه اینم نیست، یه مواردی هست که اون درجات فاصله طوریست که میشود تشخیص داد. و ثالثا این که از یه جهت در ورع و تقوا یه مقدار شد از یه جهت نسبت به علم و عالمیت شاید آسان‌تر باشه، برای اینکه در علم باید حتما باید شخص رجوع به خبره بکنه ببینید خبره چی میگه، اما در ورع و تقوا یه چیزاییست که از یه جهاتی عمومی‌تره، آدم ها خودشون هم میتونن یه تشخیصی بدن، ولذا اینقدر مسئله از یه جهت پیچیده نیست. بحث علم پیچیده‌تره برای مقلد و عوام، چون اون دیگه یک کانال و طریقی داره که مخصوص افراد خبیر به مسئله است. این خبرویت در امور ورع و تقوا برای همه قابل دسترسی است، در حالی که این خبرویت در علم سلام علیکم برای همه قابل دسترسی نیست، اون کاملا کانالیزه شده است برای افراد و گروه خاصیه. اینم از این جهت میشه بگیم اینجا راحت تر است از علم و مسائل معرفتی و دانشی، این بحث های قدس و تقوا و عدالت اونها اینطوره و اماراتی داره. اینم ثالثاً و رابعاً هم این که در ورع و عدالت و تقوا هم که بحث وقوف به ماف زمین نیست، نمیخوام اونی که یوم تبل سرائر آشکار میشه اون مثل آفتاب بیاد جلو چشم آدم بفهمه که باطن اینها اینجوریست، این باطن نورانی تره، نه، همه اینا با اماراته، با علائم و نشانه هاست، علائم و نشانه ها اینقدرم دشوار نیست. اینم در این جهت. بنابراین به نظر نمیاد که این مناقشه پنجم هم بتواند جلوی این بحث را بگیره. خیلی پس ما دلیل اول که اینجا اطلاقی وجود ندارد، شک بین دلیل لبیس قدر متیقن را باید بگیریم. در ماوراء قدر متیقن، یعنی اونجایی که مساوی نیستند در ورع و تقوا، اونجا و بلکه اورعی در کاره، اینجا ما باید بریم سراغ اصول عملیه، اونجا هم اصالت و تعیینه. این دلیل اول پنج تا مناقشه بهش وارد بود. این مناقشات از مناقشه دو تا پنجم پاسخ داده شد. اون چه که باقی میمانه اون مناقشه اوله که گفتیم با مجددن بریم تا پایان یه بار دیگه بهش بپردازیم، با اون مناقشه اطلاق بود. این اشکالاتی که به اصالت و تعیین اند دوران الام بین تعیین و تخییر به عنوان دلیل اول وارد شد پنج تا بود. دو و سه و چهار و پنج را پاسخ دادیم. اما اول، مناقشه اول به یه شکلی نهایی نشد. اون رو با اگر ما اون مناقشه اول رو بذاریم کنار، مناقشه اول چی بود؟ این بود که شما میگید که اطلاق لفظی برای تخییر نداریم، میریم سراغ اصل عملی اصالت و تعیین. این مناقشه اول بود که چون میگفت که نه، ما اطلاقات داریم، ادله که میگه فرجعوا الی روات احادیثنا و فاسألوا اهل الذکر لینذروا قومهم، از آیات و روایات، اینا اطلاقات. اطلاقات میگه کارشناسی که بود، شما میتوانید به اون کارشناس مراجعه بکنی. اون دلیل اول، مناقشه اول به این استدلال پاش از همه اینا محکمتر بود. و الا مناقشه دوم، سوم، چهارم و پنجم به نظر میاد که همش به شکل مثلا مناسبی قابل پاسخ دادن، گره را میشه حل کرد و در مقابل اصالت و تعیین نمیسته. شک داریم باید بگیم اورع مقدمه، الا اون مناقشه اول که پاش محکمتر بود و اون این بود که بله، اگر دلائل شما بر تخییر منحصر در اون چهار تا دلیل بود، در اجماع و سیره متشرعه و سیره عقلائیه و مذاق شارع، اگر در اینها منحصر بود، بله تو اونجایی که اورعی در کار نیست، مثل همان میگه تخییر قدر متیقنشه، اما در اونجایی که اورعی در کاره، این از قدر متیقن خارجه، اصالت و تعیین میگه این مقدمه. اما ما دو دلیل دیگه داشتیم، یکی اطلاقات داشتیم، یکی همون موثقه سماعه داشتیم که چند روز راجع به اونجا بحث میکردیم. خب عرض شود که اون دوتا مناقشه اول این بود، دوتا اطلاقا چه میکنی؟ حالا ما میخواییم برگردیم به اون مناقشه اول ببینیم که قصه اون از چه قراره. ممکنه کسی مناقشه اول که قوی ترین مناقشه و پاسخ به این استدلال بود، اون مناقشه را به این شکل پاسخ بده، چون اگر هر چهار تا رو حل بکنیم، دو سه چهار پنج رو حل بکنیم، ولی اون مناقشه اول رو حل نکنیم، اطلاقات میگه تأخیر، برای چی شما میگه اورع مقدمه؟ ادله‌ای که برای تقلیده میگه مخیری، تقدیم اورع بی وجهه با توجه به اطلاقات، که اینم وقت دلیل اول و ششم بود دیگه. اطلاقات ادله عامه اطلاق داشت، دلیل خاصی هم داشتیم که اطلاق داشت، که میگفت که موثقه سماعی که میگفت فهو فی سعه حتی یلقا، اونم اطلاق داشت. ممکنه اون اطلاق را هم ما به این شکل جواب بدیم که اینجا یه نوع ارتکاز عقلایی بعد از توجه به فضای شرعی پیدا میشه، مبنی بر این که باید ورع و تقوا را ملاک ترجیح قرار داد. چطور اطلاقات ارجاع به روات و محدثین و مجتهدین با سیره عقلائیه بر تقدیم اعلم مقید می شد؟ خیلی جا اطلاق با یه سیره عقلائیه، سیره قوی عقلائیه تخصیص می خوره، تقیید می خوره، مثل همین اعلمیت. چون ادله تقلید که مطلق بود، می گفت به یک مجتهدی شما مراجعه کن. گفتیم یه سیره عقلائیه قوی وجود داره که اون رو تقیید میزنه، ولی بعضی همین هم قبول نداشت، همین آجا آمدسای حایری و معدودی که قائل به این هستن که اعلمیت شرط نیست، میگه همین اطلاقات هست دیگه، این اطلاقات ما چیزی هم نداریم برای این که تقیید خورده و این سیره رو مثلا محل تردید قرار میدادن، ولی غالبا سیره عقلائیه را قبول دارن. ما هم میگفتیم فل جمله درست، البته 7-8 ده تا قید بهش میزدیم، ولی میگفتیم که با حفظ اون 7-8 ده تا قید و در محدوده و نطاق اون 7-8 ده قید، میگفتیم سیره واضح عقلائیه بر اینه که آگاه تر را بر آدم معمولی در اونجایی که تفاضل واضحی باشه مقدم میدارن. این سیره رو نمیشه کارش کرد. این سیره که یه دلیل لبی بود اصلا ذاتش، میومد چی؟ ادله لفظیه رو مقید میکرد. ادله لفظیه میگن فرج او الی روات احادیثنا، فسالو اهل الذکر، همه اینا هم اهل ذکرن، روات هر کدومش میخوای برو، چه موافق همن چه مخالف همن، هر کدوم انتخاب بکن، حتی اونجایی هم که با هم یک تخالف نظر دارن. منتها سیره عقلائیه میگفت که اگر نه اختلاف نظر دارن، تفاوت واضحه و 7-8 قید، 7-8 قید رو نمیگفتن ها، معمولا تو فتاوا و 7-8 ما 7-8 قید زدیم، اگر اون 7-8 قید جمع شد و این آگاه تر نسبت به او، سیره واضح عقلائیه میگفت که اینجا مقید میشه اون فرج او، اون فرج او الی روات احادیثنا فسالو اهل الذکر، میگه اینجا این یکی انتخاب بشه، مخیر نیست هر کدام، مقید. شبیه اون در اورع هم ممکنه ما بگیم ادعا بکنیم برای جواب از اون اطلاق، بگیم وقتی که در کارشناسی ها عقلا در کارشناسی های عرفی خود، این تقریر مسئله اینه که عقلا در کارشناسی های عرفی خود غیر از آگاهی به مسئله، وقتی میخواد به پزشکی مراجعه بکنه، به معماری مراجعه بکنه، به هنردانی هنرشناسی در کار هنری مراجعه بکنه، دو چیز را عقلا شرط میدونن. سیره عقلاییه در جای دیگه را اول ما تقریر بکنیم که چجوریه. عقلا وقتی میخواد به یک کارشناس در معماری، در عرصه‌ای که پزشکی، در هنر، صوت، تصویر، حالا آقا دنبال صوت و تصویر هم هستن تو مصلا، ارسالت میخواد مراجعه بکنه، میره چی؟ میره دنبال کسی که دو تا شرط رو داشته باشه. این ارتکاز عقلا اینه، یکی اینه که کاردان و کارشناس و آگاهی به مسئله باشه، ولی به این تنها اکتفا نمیکنه، یه چیز دیگه هم کنارش هست، و این آدم هم اعتبار داشته باشه از لحاظ اخلاقی در محدودی البته کارشناسیش، یعنی آدم ثقه باشه، مورد اعتماد باشه، کلاهبردار نباشه، دروغگو نباشه، خیانتکار نباشه دیگه، و الا بهترین کارشناس هم باشه، ولی آدم احتمال عقلائیه چی بده که این کلاهبرداره، دروغ میگه، خب این بهش مراجعه نمی کنن دیگه. بنابراین در کارشناس های عادی هم عقلا وقتی مراجعه میخوان بکنن، دو تا شاخص را مد نظر قرار میدن، یه شاخص علمی است، یه شاخص اخلاقی است. منتها شاخص اخلاقی در اون محدودهی که تو این کار مؤثره، حالا اینکه ریشش چارتیقه میزنه نمیزنه یا مثلا فلان فسق و فجوری داره نداره، اونو تو کارا دخالت نمیدن. اونی که دخالت میدن همین وثوق و صدق و امانتداری و چیزایی از این قبیله که در مسئله مؤثره. خب این در سیرای عقلایه، در قاضی هم همینطوره، در سیراهای عقلائیه قاضی برمیگزینند که حقوقدان باشد و در قضا مورد وثوق باشه. این در همه مواردی که به کارشناسی و خبره مراجعه میکنن سیره عقلاییه دو تا شرط را مد نظر قرار میده. حالا برگردیم در مسائل شرعی. خب در مسائل شرعی طبعا این سیره عقلاییه جاری و ساری است برای کسی و مقلدی که میخواد در مسائل به مرجعی مراجعه بکنه. اگر ما باشیم و در حد همین سیره عقلاییه که خب از یکی شرط دانایی و علم وجود داره، یکی هم اون وثوقی که تو بحث‌های فتوا و افتا و مثلا اینها لازمه مد نظر قرار میده. ولی وقتی که این تا اینجا این تقریری مسئله که عقلای شرط اضافی بر علم دارن که روشنه واضحه و عرض شود که این یک مطلب. مطلب دوم هم اینه که اگر عقلا افرادی که در علم تساوی دارند به عنوان کارشناس پیدا بکنه ولی در این جهت وثوق و امانت داری و نمیدونم این چیزهای مربوطه به کار یکی بر دیگری ترجیح واضحی داشته باشه و مسئله مسئله خب قابل توجهی باشه، حالا مسئله قابل گذر کم ارزش نباشه، اونجا سیره عقلا بر ترجیح اون اوثق حتما هست. حالا این ترجیح قطعی یا ترجیح غیر قطعی ولی اصلش وجود داره. اینم در این جهت که اگر کارشناسان در رتبه واحد علمی و خبرویت باشند اما در جهات امانتداری و وثوق هم اصلش رو دارند ولی یکی به شکل واضحی بر دیگری برتری داره، مسئله یه مسئله مهمی است. به نظر میاد اون رو ترجیح میده در سیره عقلا اون اوثق را، خبره مورد وثوق بیشتر را ترجیح میده، حالا در حد ترجیح الزامی گاهی غیر الزامی. اینم یه مطلب که این در سیره های عقلاییه در جواب در نظر بگیریم. و عرض شود که اما مطلب سوم در ادامه این بررسی اطلاق اینه که عقلا وقتی که نگاه به فضای شرع بکنن اینجا یه ارتکازی براشون پیدا میشه. فضای شرع فضای اینه که مقلد که میخواد به مجتهد مراجعه بکنه، فرض گرفتیم که فقط علم نیست، نه یه چیزهای دیگه هم هست، اون چیزهای دیگه هم یه چیزی فراتر از اونیه که در مسائل عرفی و عادی وجود داره، عدالته که از جزء شرایط اومده در روایات که مراجعه بکنه اما من کان من الفقها صائنا لنفسه مطیعا لامر مولا و کذا و کذا میبینه، در مقبوله عمر بن حنظله میبینه که اونی که عدل و نمیدونم افقه و اصدق و چی هست اونو انتخاب بکن. این فضای شر را که میبینه که غیر از مسئله علم یه مسئله دیگری هم مؤثره، اینجا میاد میگه که اون سیره خودش که میگه اوثق و چی اونها باشه، میگه در فضای شر ارتکاز عقلا اینجوری سامان پیدا میکنه، میگه تو فضای شر اون اوثقیت و اینها یعنی همون عدلیت، اورع بودن، مقید بودن به شریعت، که حالا بعضیش واضحاً در اجتهاد و افتا اثر داره اون معیارهای عدالت رو، بعضیش حالا اینقدرم به وضوح در اون دخالت نداره ولی گفتیم به نحوی همش در اون بحث فتوانا دخالت داره. اینا رو که کنار هم بذاره بعید نیست که بگیم که اینجا یک سیره و ارتکاز عقلایی است که اون اطلاقات رو مقید میکنه، یعنی همونطور که اطلاقات ادله تقلید در باب اعلم با اون سیره عقلایی مقید میشد در باب اورع، البته اورع میان مجتهدان مساوی از نظر علمیت، حالا اونجایی که علمیت با اورعیت مقابل هم باشه اونجا حالا خیلی واضح نیست این، اما اونجایی که علمیت مساوی اما در قدس و تقوا یکی بر دیگری به وضوح مقدمه، عقلایی که با این شرع مواجهن با این شاخص ها مواجهند، در این فضا و گفتمان شرعی داره تنفس میکنه، با این سر و کار داره، میگه که این اورع مقدمه و اطلاقات رو با این مقید میکنه. نمونهش هم حالا اونا همه مؤیده، مثل مقبوله عمر بن حنظله است و جایی از این قبیله که بعد میگی. از این جهته که اون وقت میشه اون وجود اطلاقات رو هم رو به اینجور جواب داد. بعید نمیدونیم ما این مسئله رو که به این شکل تقریر کرد. اون وقت اگر این رو بپذیرید میشود در واقع این رو به عنوان جواب مناقشه آورد، میشه بگیم نه این اصلا این دلیل دومه دیگه، که حالا ما ترجیحمون اینه که تا اینجا ما گفتیم اصالت شک در تعیین و تأخیر بکنید، اصالت و تعیین این تقریری که الان عرض کردیم به عنوان پاسخ اون اشکال اول، این مناسبه که به عنوان دلیل دوم اصلا تقریر بشه. یعنی بگیم که دلیل اول اصالت و تعیین بود اگر شک بکنیم، دلیل دوم اینه که ما اینجا یه تقریری از سیره و ارتکاز عقلا در فضای شرع داریم که این تقریر میگه که اطلاقات مقید میشه، باید اورع را مقدم دانه، که این شکل از تقریر اون وقت شاید در کلمات نباشه. یعنی این بحثی که امروز مطرح شد این در کلمات وجود نداره. البته این یه بحث پایه اصولی هم داره که حالا در اصول اینا هم خوب تنقیح نشده، اون جای خودش، ما البته اینجا اونجا گفتیم، بارها هم عرض کردیم که در اصول امروز ما نسبت به بحث سیره عقلاییه، ارتکاز عقلایی در این قسمت ها و سیره به طور کلی، چند بحث چند هفته ای ما اینجا در طول این سال ها داشتیم، فصل سیره، چه سیره معصومین، چه سیره عقلاییه، چه سیره متشرعه و همینطور ارتکازات عقلایی و متشرعه، اینا سه چهار کلید واژه و عنوان بحثی است که اصول موجود ما در اون کم داره و باید غنی‌تر بشه. و البته کم و بیش مرحوم شهید صد به این مسائل توجه داشته، ما هم بارها در طول این سالها در مواضع مختلف به ازلایی از این بحث‌های جدید پرداختیم که فکر میکنم اگه این مجموعه جمع بشه یه کتابی میشه و اهمیتش هم از خیلی از بحث‌های دیگه اصول واقعا بیشتره. این بحث‌های این شکلی اخیراً دو هفته راجع به همون سیره‌های مستحدثه بحث کردیم دیگه، دو سه هفته سیره‌های عقلایی جدید مستحدث بحث کردیم که ابوابی در اون پیدا شد. اینا حالا یه بخش‌های مهم اصوله که عرض می‌کنم اگر مجموعه اون چه که در 15 سال هر از چندگاهی پیرامون سیره معصومین، سیره عقلا، سیره متشرعه، ارتکاز عقلا و متشرعه گفته شده جمع بشه، خودش ابعاد جدیدی رو در اصول نشون میده که نیاز امروز فقه و اجتهاده. از جمله حالا در بحث امروز هم یه کمی مبتنی بر یه بحث‌های خود بنیادی تر در باب سیره و ارتکاز هست که دیگه حالا در جای خودش باید اون پایه هم رو بیشتر تقویت کرد. همیشه رو نه، ما یه قاعده کلی ملازمه کلی نداریم که بگیم یه ویژگی که در یه بحثی اخذ شد، نه عجب. در قضا میگه باید عادل باشه، ولی حالا باید بری قاضی عادل تر بری، ولی اون که تو مقبوله عمر بن حنظله اومده، ولی نه نه کبره کلی نداریم. نه بله بله بله، ما اینا رو در دو رتبه میدونیم. بله در اون قسمتش که عدلیت و اورعیت بازتابی در اجتهاد یا افتاء داره، که این که حتما باید بپذیریم، که غالبا مثل امام آقای خویی اینا هیچ کدوم اینا نپذیرفتن، در حالی که واقعا اون ورع و اجتهادی که یه نوعی ورع و تقوایی که نوعی تأثیری در اون داره حتما باید مرجح قرار بگیره. ولی ما عرضمون اینه که نه، فراتر از اون تو این فضای شرعی و ملاحظاتی که در روایات و در شعر وجود داره، اگر مجتهدها مساوی در علمیتن و تفاضلی روشن در قدس و تقوی یکی داره، ما میگیم این ارتکاز عقلایی مقید اون اطلاقاته. فرعی یعنی درجه بعد از علمیته، ولی زمان میگیم رو فرض تساوی این مرجعیت رو داره، ولی اگه فرض تساوی نباشه نه. درسته. حالا دیگه حالا این ادعای ماست دیگه. تازه این نکته ای که اینجا وجود داره، نکته دومی که در اینجا میشه ذکر کرد، اینه که خود اون اطلاقات هم یه اطلاقات، یه دلیلی که بیایم بگیم سند معتبر و تمام و همه جهاتش هم درش جمعه، اینجوری نیست. ما مجموعه ادله لفظیه، چه آیات چه روایاتو که بررسی کردیم، که یکی دو هفته دیدی دیگه همه آیات و روایاتون پارسال بحث کردیم، سرجمع اونام آخرش این بود که مجموعاً میگفتیم این سیره رو تأیید میکنه و ارجاع به کارشناس میده. یه جایی که حالا بگیم یه دلیل شسرفتهی سند معتبر، اطلاق واضح یا عموم روشنی داشته باشه، اینجور چیزی هم خیلی شفاف وجود نداشت. اینم موجب میشه که آدم بیشتر بتونه به این سمت سوق پیدا بکنه که این دلیل اول یا دلیل دوم به سمت اون رفته. ها نه، اون حالا بعد بحث میکنیم، اون انشاءالله این طلبتون. قبلا هم عرض کردم که ما در بحث این که شخص از لحاظ شخصیتی اجتماعی، شخصیت اجتماعی، ارتباطات اجتماعی و اون نوعی تأثیرگذاری و مسائل اجتماعی و سیاسی اونها، اونم اصلا بله بله، اونجا هم حالا باز بحث میکنیم، اونم حالا داستانی داره که بعد بحث میکنیم. قبلا هم تو اعلمیتونا کمی به این اشاره کردیم، چرا به نحوی در اونجا هم اینجور چیزی هست و بعدم اشاره میکنیم انشاءالله. خب این مجموعه بحث های ما پیرامون دلیل اوله، منتها این عرضی که امروز داشتیم میتواند از دل اون بحث بیاد بیرون بشه خودش دلیل دوم. یعنی اینجوری بگیم دلیل اول اینه که اگر شک بین تعیین و تخییر دارید، اصالت و تعیین. دلیل دوم بگیم که اینجا یه سیره یا ارتکاز عقلایی وجود داره که هنگامی که مجتهدان مساوی باشن، اورعیت را مقدم می‌داره و موجب ترجیح می‌شماره. این در واقع به عنوان دلیل دوم میشه برشمرد این بحث اخیر را، یعنی بازسازیش کرد به عنوان دلیل دوم. اگر این را اون وقت دلیل دوم بگیریم، حالا میریم سراغ دلیل سوم که طرح بحث می‌کنیم ادامه‌ش اون وقت. دلیل سوم تمسک به مقبوله عمر ابن حنظله است. مقبوله عمر ابن حنظله که در اگر اینجا ننوشتم حافظه ای دارم میگم که حدیث اول از باب نو از ابواب صفات قاضیه، تون جلد قضاه. باب نو در اون ابواب صفات قاضی در کتاب قضا بحث همین اخبار علاجیه و تعارض روایاته و در اون باب اولین حدیث همین مقبوله عمر ابن حنظله است که در بحث ولایت فقیه هم به همین مقبوله تمسک شده. بعضی دلالت اون را قبول کردن، بعضی قبول نکردن. حالا اون داستان خودش را در بحث ولایت فقیه. وجوه الجمع بین الاخبار باب نهم دیگه، باب نهم قضاست. وجوه الجمع بین الاخبار بله، همون اخبار علاجیه اونجا آمده، عمده دویست دلیل و روایتی که در این باب نهم از ابواب قضا. این حدیث اولشه، مقبوله عمر بن حنظله، و این مقبوله را به عنوان دلیل سوم از ادله مرجحیت اورعیت به شمار آوردن به عنوان یکی از ادله اینکه اورعیت مرجح است، مورد استناد و استدلال قرار گرفته. حالا مقبوله عمر ابن حنزله حدیث مفصلی است که در که حالا موطن و محل اصلی اون هم قضاست، حالا یا قاضی تحکیم یا قاضی منصوب، و صدر روایت هم در این فضا شکل گرفته است که می‌فرماد که شما به این قضات اونجور مراجعه نکنید، اینا طاغوتن، و تحاکم به کسی بکنید که عرف احکامنا و حلالنا و حرامنا و جزء روات احادیث ماست، به این چنین شخصی شما مراجعه بکنی. وقت ادامه این که امام در مقبوله عمر ابن حنزله شیعیان را در تحاکم به قضات از مراجعه به قضات جور منع میکنند و ارجاع میدن به روات و محدثین و فقها، سوال میکنه که اگر اینها دو جور نظر دادن، یعنی دو تا ما این یه حکمی رو انتخاب کرد به عنوان قاضی، او یه حکم دیگه ای، و این قضات در این بحث اختلاف داشتن، اینجا چه باید کرد؟ اونجاست که اون وقت امام در جواب میفرماد الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما. حالا که این دوتا راوی حدیث هر دو هم به روایات و احادیث شما استناد کردن، ویژگی ها و شرایط پایی هم درشون هست، ولی در استناد به روایات شما اختلاف دارن، یکی به این یکی به دیگری تمسک میکنه، اینجا چه بکنیم؟ امام فرمود که الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما. یا میاد میگه که اورعیت مقدمه. حالا چهار تا واژه اینجا به کار گرفته شده که یکیش مربوط به بحث‌های علمی و فقه اونهاست، اونی که تأکید بیشتر داره اعدل، اصدق و اورع هست. این رو شما برگزین از میان دوتا قاضی که اینجا وجود داره. استدلال به این شده که بنابراین در مقام مراجعه روات و محدثین، حالا اینجا از حیث قضاه ولی میشه بعدم تعمیم داد که بحث خواهیم کرد، وقت اختلاف اونها در یه مسئله و موضوعی که دقیقاً هم بحث ما همینجاست دیگه، که اینا آدمایی که تفاوت تقوایی دارن نظرات هم متفاوته، چون نظرات متفاوت نباشه که حالا هر کاری میخوای بکن فرقی نمیکنه، نظرات هم متفاوته. میفرماد که عدل و افقه و اورع و اینها رو مقدم بدار. اینم استدلال و دلیل سومه که حالا روش ملاحظه بکنید. حالا این روایت لازه سند و دلالتونه، یه مقداری بحث میکنیم البته مفصلترش در قضا و باب ولایت فقیه، اینجا یه مروری خواهیم کرد.